یت حوز می روید. در عباد این عصر خاموش من از طعم تصنیف در متن ادراکی کوچه تنها ترم. بیا تا برایت بگویم چه انداز تنهایی من بزرگ است و تنهایی من شبیخون حجم تو را پیش بینی نمی کرد. و خاصیت عشق این است کسی نیست. بیا زندگی را بدزدیم، آن وقت میان دو دیدار قسمت کنیم. بیا با هم از حالت سنگ چیزی بفهمیم. بیا زودتر چیزها را ببینیم. ببین عقربک های فواره در صفحه ساعت حوض زمان را به گردی بدل می کنند. بیا آب شو مثل یک واژه در سطر خاموشیم. بیا ذوب کن در کف دست من جرم نورانی عشق را. مرا گرم کن و یک بار هم در بیابان کاشان هوا ابر شد و باران تندی گرفت و سردم شد آن وقت در پشت یک سنگ اجاق شقایق مرا گرم کرد. در این کوچه هایی که تاریک هستند من از حاصل ضرب تردید و کبریت می ترسم. من از سطح سیمانی قرن می ترسم. بیا تا نترسم من از شهرهایی که خاک سیاهشان چراگاه جر سقیل است. مرا باز کن مثل یک در به روی حبوط گلابی در این عصر معراج فولاد. مرا خواب کن زیر یک شاخ دور از شب استکاک فلزات. اگر کاشف معدن صبح آمد صدا کن مرا و من در طلوع گل یاسی از پشت انگشت های تو بیدار خواهم شد. و آن وقت حکایت کن از بمب هایی که من خواب بودم و افتاد. حکایت کن از گونه هایی که من خواب بودم و تر شد. بگو چند مرغابی از روی دریا پریدند. در آن گیروداری که چرخ زره پوش از روی رویای کودک گذر داشت قناری نخ زرد آواز خود را به پای چه احساس آسایشی بست. بگو در بنادر چه اجناس معصومی از راه وارد شد. چه علمی به موسیقی مثبت بوی بارود پی برد. چه ادراکی از طعم مجهول نان در مذاق رسالت تراوید. و آن وقت من مثل ایمانی از تابش استوا گرم تو را در سرآغاز یک باغ خواهم نشانید. به نام آفریدگار زیبایی ها، درود به هموطنان خوبم. شنوندگان محترم، فرهنگی و فرهیخته شبکه رادیوی گفتگو، برنامه صورت ماه را آغاز میکنیم با امیدان که همراه ما باشید و در فرصتی که این برنامه داره و موضوعات فرهنگی و معلوفی که با اون سر و کار داریم و گفتگوهایی که انشالله به جانتون میشینه شما هم همراهی کنید با ما و این برنامه بتونه در حافظه شما بمانه، آنچون که برای ما خاطرات خوبی خلق میکنه. برنامه امشب صورت ماه متناسب با روز رادیو، یعنی چهارم اردیبهشت ماه که در سال 1319 در سرزمین ما اتفاق مبارک تأسیس رادیو پیش آمده، به رادیو خواهیم پرداخت و ویژه رادیو خواهد بود این عنصر شریف، نجیب و ماندگاری که بار حوادث تاریخی، فرهنگ روزگار ما، بار اندوهان و شادیهای تاریخی ما رو گاهی یک تنه به دوش کشیده، گاهی همراه برادر کوچکترش و دیگر رسانه ها. مهمانان خیلی عزیزی هم داریم در برنامه امشب. طبق معمول به شکل گفتگویی به این موضوع محوری که رادیو هست و ویژه برنامه روز رادیو تقدیم حضورتون خواهد شد خواهیم پرداخت. شما تلفن برنامه رو دارید، من خدمتتون باز هم عرض میکنم که با برنامه همراه بشید، نظری دارید، سخنی دارید، اگر میخواید به بحث وارد بشید، اگر سوالی هست مطرح کنید. 27-86-10-35. و اگر اهل پیام کوتاه هستید، دوست دارید که نظرتون رو، حرفتون رو بنویسید، حالا اگر شده به شکل مجازی برای ما بفرستید، حتما از طریق این سامانه که خدمتون عرض میکنم، یعنی 30,000-10,35 میتونید این کار رو بکنید. ما گوش به زنگ تلفن های شما و چشم به راه پیامکاتون هستیم. اگر اجازه بدید یک سری به اتاق فرمان میزنیم، یک قطعه موسیقی کوتاه میشنویم، برمیگردیم. من ضمن معرفی کارشناسانی که مهمان عزیز برنامه امشب هستند، گفتگو رو با ایشون آغاز خواهم کرد.
می رقصد زندگی در جام چشم تو، سر زد صبح امید از شام چشم تو، بر رام چشم تو، همچون چشم تو خموشم، چون سرگی سویت خانه بر دوشم. چشم عشقایی یادم می رقصد زندگی در جام چشم تو، سرزد صبح امید از شام چشم تو، مردم چشم تو، همچون چشم تو خموشم، چون سرگی سویم خانه بردوشم. چشم تو خاموشم، چون سر گیسوی خانه بر دوشم.
بسیار عالی. چقدر خوبه که بعضی از آثار خوب و شنیده شده و مقبول موسیقی گاهی بازخوانی بشن به سبکی که چیزی به اون اثر اضافه بشه. گروه پالت بود که کار قدیمی عباس مهرپویا رو بازخوانی کرده بودن، خیلی همون کار اصلی زیبا بود، همین اجرا که امیدوارم به جان شما شنوندگان عزیز هم نشسته باشه که این موسیقی زیبا رو و بعد از این صدای بنده و همه عزیزان مهمان رو به هنر و همت حسین تعالی عزیز که صدا بردار برنامه هست خواهید شنید. بندم که رشید کاکاوند با برنامه صورت ما افتخار میکنم که با شما هم سخن هستم. خب اما بپردازیم به گفتگوی برنامه و نخست معرفی مهمانان عزیزمون که از بزرگان رادیو هستن، طبیعتاً رسانه‌ای، چون که برنامه ویژه روز رادیو هست. آقای دکتر محمد رضا ترکی استاد عزیزم، استاد دانشگاه و قبلاً مدیر رادیو فرهنگ بودند، سابقه مدیریتی و رفتارهای سازمانی در سازمان صدا و سیما داشتند. آقای دکتر ترکی درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
زنده باشید. ممنونم، خیلی استفاده میکنیم از صدای حضرت، ولی این شعر مناسبه که هم تناسب داشت با صدا و رادیو و هم سهراب سپهری بزرگوار.
سلامت به خیلی متشکرم، قوت قلب دلگرمی میدید به بنده. ما جناب آقای دکتر عطاالله ابتهی مهمان دیگر برنامه هستند، استاد دانشگاه و به تعبیر جذاب و جالب خودشون رسانه نگار. آقای دکتر ابتهی عزیز سلام، خیلی خوش آمد.
من خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو که به نظر من صاحبان اصلی رادیو سلام عرض میکنم. خیلی من حس ویژه راستش در آغاز برنامه پیدا کردم، وارد رادیو هم شدم، یعنی شاید چند ثانیه مونده بود گریه هم بگیره.
من مزاحم این شدم که شما گریهتون بگید، شما سلام علیکم و دیگه از اون حس خارج شد. البته در طول برنامه احتمالاً بهش اشاره خواهیم کرد، این ویژگی مهم رادیو رو که جدا از مخاطب اجزا و اعضای رادیو احساس ویژه‌ای با رادیو دارند، با یک شغل حتی در شکل فرهنگیش فرق داره، رادیو چیز دیگر انگار. حالا برای صحبت میکنه به شرطی که همراهان عزیز برنامه جلو اشکشون رو بگیرن، میدونی چون من از همتون احساساتی تر میدونم تو کنترل کنم برنامه رو. خیلی خوش اومدید جناب دکتر عطایی. و اما سرکار خانم دکتر مریم جلالی عزیز که جلو از اینکه استاد دانشگاه هستند و سوابق مدیریتی در رادیو و تلویزیون در واقع صدا و سیما داشتند و برنامه ساز خیلی خوبی هم بودند، از طریق برنامه سازی اصلا مدیر شدن ایشون به خاطر حسن برنامه سازیشون، جدا از همه اینها دوستی دانشگاهی قدیم هم بنده با ایشون دارم. وقتی من کوچیک بودم اون وقتا تازه نوجوان بودم، ایشون دیگه خیلی پخته و خیلی دانشمند و خیلی خوب. خانم دکتر جلالی خیلی خوش آمدید.
متشکر. سلام عرض میکنم هم خدمت همه شنوندگانی که از طریق شبکه رادیویی گفتگو صدای ما رو در این شب دلنگیز میشنوند در هر کجایی که هستند، چون رادیو فعلا مرزهای جغرافیا رو خیلی قشنگ در نوردیده و الان این امکان این که این صدا به همه جا برسه هست، شاید نمیشه تصور کرد که الان چه کسی داره صدای ما رو میشنوه. این سلام منو بپذیرید و خیلی خوشحالم در خدمت اساتید خودم هستم. غیر از این که خود این جغرافیا، این ستون‌ها همونطور که آقای دکتر ابتهی گفتن حس و حال ویژه‌ای میده، انگار که من جوانیم و لابلای این آکوستیک‌های استودیو یه جورایی جا گذاشته بودم، چون وقتی وارد ساختمون شیشه‌ای شدم فکر میکنم که همون دوره‌ای بود که با شما هم کلاس بودیم و در دانشگاه علامه ادبیات می‌خوندیم. به لطف یادی کنیم از آقای محمد رضا محمدی نیکو که واسطه ورود من به رادیو شدند و ما اینجا در انتهای شب ضبط میکردیم و البته اولش ارگ بودیم، بعد تازه اومده بودیم بالا و اینجا چقدر نو بود اون روزگار و ما چقدر کوچیک بودیم و این راه رو که می اومدم همینطوری که آقای دکتر ابتهی گفتن احساس کردم که چقدر غافلیم بعضی وقتا از حس هایی که یه جاهایی جا میذاریم.
خب بخشی از قشنگترین حس های ما حس هایی که ازشون غافلیم. این غافل بودن معنی منفی نداره، حس گم شده ای که هر وقت پیداش میکنیم
طعم تازه داره، مثل اردیبهشت که میگذره به گرمی تابستان میرسه، به زردی پاییز، به زمستان میرسه و بعد دوباره ناگهان میاد و انگار که جدیده و تازه است. این حس هم همینطوریه و فکر میکنم که مناسبت شعری هم که شما خوندید از سهراب بزرگ در رابطه با رادیو همین بود که انگار که رادیو در سرآغاز یک باغ نشانده شده. همونطوری که سهراب گفته اگر که به من بگی که آخرین بار کی بمبی افتاد، کی گونه ای تر شد، من تو را در سرآغاز یک باغ می نشانم. رادیو وقتی که در بروز باشه و در لحظه باشه، اون وقت در سرآغاز باغ زندگی همه مخاطبین که صاحبان اصلی رسانه هستن نشانده خواهد شد.
بسیار خوب، چرا خوب صحبت کردید. شنوندگان عزیزمون یه اشاره تو صحبت دوستان هست که چون برنامه صرفا صوتی است مثل همه برنامه‌های رادیویی، شاید بعضی وقتا لازم باشه توضیح بدیم رادیو اولین ساختمانش در تهران در میدان ارگ بود و
البته ساختمانی کم... سیم بوده اول، یعنی 1319
ساختمانی که شبکه های رادیویی شناخته شده توش فعالیت میکردن و بعد کم کم شبکه ها جدا جدا و با فاصله زمانی منتقل شدن به منطقه ای که الان جامع جم محسوب میشه، خیابان ولیعصر تهران. ما الان توی جامع جم نشستیم
و ساختمانی تحت عنوان ساختمان شیشه‌ای که احتمالا نگاه بینندگان تلویزیون اون رو در آغاز هر فصل خبر اون ساختمان شیشه‌ای رو میبینه، ولی ابتدا رادیو بود اینجا. ولی خب
بسات الان هم ما تو همین ساختمان در یکی از
ساختمان بیسیم قدیمی ترین بوده. بعد بلد. یک ساختمانی هم مال نیروی هوایی بود
دیگه،
رادیو ارتش اونا.
خب ممنونم که تکمیلش کردید. من فقط خواستم بگم که این اشاراتی که به بعضی چیزا میشه شاید مبهم باشه برسان، و اگر خانم دکتر جلالی اینقدر با احساس از این مجموعه صحبت کرد شاید دلیلش این باشه که یه مقدار بیشتر از دیگر مدیران سازمان یا مدیران که حالا در خدمتون هستیم تو استودیو بودن و کار استودیویی کردن، بخاطر این شاید
تقریبا از کودکی
عاطفی بیشتری. بله. و اما مهمان دیگر برنامه که گر بزرگواران و عزیزانمون هست، جناب دکتر حسن نجفی سولاری که مدرس دانشگاه و مشاور فضای مجازی سازمان صدا و سیما هستن و فکر میکنم دیگه از اون مدیرانی که امشب خیلی مراجعه بهشون داشته باشیم دیگه. آقای دکتر نجفی عزیز سلام، خیلی خوش اومدید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما، اساتید بزرگوار، سرکار خانم دکتر جلالی، که شما یه اشارتی کردید و من تعجب کردم از باب اینکه ایشان جوان هستند و تازه همکلاس شما بودند.
شوخی
کردید. آره شوخی کردید.
ببینید درسته که شما همه مهمونید و من میزبانم و مهمونا یه طرفن میزبان یه طرفه، خب از همین اول دیگه مقابل من موضع نگیرید.
ولی جزی شوخی نکردن آقای دکتر.
و اینکه ایشون گفتن من خلاصه جوانیمو در لابلای این آکوستیک ها گذاشتم، بخوام بگم که من یه جوانکی بودم که اولین بار 44 سال پیش برای یه کار سینمایی که حالا خودم بنا به عشقم کار میکردم با اون سوپر 8 سابق توی استودیوی رادیویی رفتم که صداشو ضبط کنم و برای اولین بار با این فیزیک روبرو شدم.
44 سال پیش.
44 سال پیش. و اما تقدیر این چنین شد که در یک مقطعی که حالا نمیخوام خیلی طولانیش کنم، این ساختمانی که الان شما درونش هستید و قرار نبود که رادیو باشد.
بله.
بنا به دلیل اینکه کنفرانس اسلامی در ایران قرار بود برگزار بشه و رهبران کشورهای اسلامی میخواستن بیاند و اون موقع من قائم مقام معاونت طرح و توسعه بودم و شما نمیدانید که با چه زحمتی تغییر کاربری اینجا داده شد و شد رادیو، چرا که وزارت مسکن و شهرسازی اون ساختمان رادیو که شما خودتون میبینید از جهت معماری از جهت فیزیک خیلی با هویت جامعه جمع متفاوته و قرار نبود اون شکلی ساخته بشه و با تأخیر ساختند. حیف بود که 15 خرداد بخواد متراکم همه اون کانال ها را زمان آقای لاریجانی کانال های رادیویی رو پوشش بده. و انصافا میگم به عنوان حالا کسی که مهندس فنی سازمان بوده با حدود 40 تقریبا یه خورده کمتر تجربه صدا و سیمایی، یکی از شگفتی های مهندسین فنی رادیو که حیف آدم قدرشون ندونه ایجاد این مجموعه بود در خدمت رادیو جمهوری اسلامی.
بسیار عالی.
ضمن این که شما عنایت داشته باشین، من حیفم میاد حالا چون رادیو گفتگو هست اینو نگم که اساساً اجهت علم ارتباطات هسته اصلی ارتباطات جعبه اصفات انسانی است. حالا اگر یه روزی قدرت پرتاب این آوا یا این صدا در حد قدرت حنجره انسان بود. خب و اگر یه روزی انسان آرمان و آرزوش این بود که یه ابزاری به دست بیاره که اینو بتونه به همه جا منتقل کنه و یه روزی سوار موجش کرد این هسته اصلی ارتباطات انسانی رو و با استفاده از امواج فرستادش جای مختلف، الان با تکنولوژی دیجیتال خیلی تحول در صدا ایجاد کرده، خیلی گسترش بسیار عظیمی از جهات متعدد. اگر ما سه مؤلفه صوت انسانی، افکت و موسیقی رو ترکیبی بدانیم که وقتی بعد پیدا میکنه اثر بسیار زیادی میگذاره، حتی بعضی موقع ها از تصویر تأثیرش بر احساس انسان، یادگیری انسان بعضی موقع بیشتر میشه. خوشبختانه این تکنولوژی دیجیتال این قدرت رو به رسانه رادیو داده، به رسانه صدا داده که بتونه خوب اثر بگذاره، متأثر باشه، متنوع باشه و شاید آرمانهای آینده انسانی این گونه بشه که هر انسان
یک رادیو. بسیار عالی. آقای دکتر نجفی، دیگه خودشون با تجربه‌ای که دارن یه بحثی رو شروع کردن، در واقع بحث خودشون رو شروع کردن،
در واقع پیوند دارن رادیوی 44 سال پیش رو به رادیوی امروز، از دیروز تا شاید فردا.
البته ما به این موضوع فضای مجازی و رادیوی مجازی، رادیوی فضای مجازی میپردازیم حتما با حضور آقای دکتر نجفی، اما بذارید ابتدا از خود رادیو شروع کنیم. خیلی حسی شروع کردن خانم دکتر جلالی، شاید بد نباشه از همین زاویه هم ببینیمش که به عنوان پیش درآمد گفته شد که اعضای رادیو، بدنه رادیو، جدا از اینکه کارشون، شغلشون موظف یا غیر موظف، مسائل مختلف، اصناف مختلف رادیویی هست، یک وابستگی عاطفی و شخصیتی به مقوله رادیو داره. اینجوری به تعبیری که از مدیران، رادیو کار، رادیو کار عشقه. یعنی در تعریف عمومی تمام بچه های رادیو اینو قبول دارن، حتی کسانی که بهشون به نظرشون سخت میاد یا حتی از جهت مالی و اعتباری چندان دریافت خوبی ندارن، اما این رابطه عاشقانه با رادیو رو همه قبول دارن. چی میشه که یه دفعه این رسانه به این شکل داره؟ رسانه‌ای که در ابتدای کار در سال 1919 صرفاً به تبع ماجراهای جنگ جهانی خبررسان باید میبوده، ابلاغ خبرهای جنگ وظیفش بوده. آقای دکتر ترکی، شما شروع میکنید بس رو. این ارتباط از کجا میاد؟ جنس رادیو چیه که این ارتباط رو به این شکل تصویر میکنه، ایجاد میکنه و ادامه میده؟
بله، به نظرم 1314 بود دیگه، درست میگم من؟
19 رادیو در ایران 1319.
آره خب، از قبلش رادیوهای فارسی زبان دیگه، ولی خود رادیوی ایران 1114 همون پایان جنگ جهانی.
آره. واقعش اینه که خب باید حالا ما تبریک بگیم به بچهای رادیو. امروز سالگرد رادیو شناخته شده تو عرف بچهای رادیو، به قول ما رادیو چیا، بله. بخوایم یا نخوایم تعبیرش از صمیمانه ترین تعبیری باشه که بیان میکنه وضعیت ما رو. عرض شود که به نظر میرسه که رادیو یه چیزهایی داره که خیلی او رو به ادبیات نزدیک میکنه، خیلی او رو به شعر به طور واضح نزدیک میکنه. مبنای در واقع شعر شما میدونید موسیقیه،
بله.
کلامه. خب اینا دقیقا توی رادیو هم هست، یعنی شاید هیچ چیز دیگری به اندازه رادیو هم خانواده نباشه با شعر. اینه که در واقع و بعد عاطفه و تخیل، شعر ترکیب شده از اینها دیگه، یعنی موسیقی هست، کلام هست، عاطفه و تخیل.
شما روی عناصر شعر رو جستجو می‌کنید
در رادیو؟ رادیو دقیقاً یک رادیو، یک رسانه خیال پردازه، یعنی انسان در واقع این رسانه‌های دیداری و اینها آدم‌ها رو تا یه حدودی خنگ می‌کنند، یعنی چون عقل آدم گاهی وقتا میشه به چشم ده اون چیزی رو که میبینه دیگه تلاش ذهنی و فکری نمی کنه،
بسته میشه در اون تصویری که ارائه میشه.
دقیقا. اما در واقع در شعر اینطور نیست و در رادیو هم اینطور نیست. در رادیو ما با تخیلمون هست که داریم او رو حس میکنیم، لمس میکنیم، با او رابطه میگیریم و این خویشاوندیش با عرض شود که مقوله ادبیات. و حالا بعضیا حتی او رو با تئاتر مقایسه میکنن، همین نسبتی که بین رادیو و مثلا تلویزیون و حالا رسانه‌های دیگه هست، همین نسبت بین تئاتر و مثلا سینما هست. سینما بیشتر صنعته بیش از اون که هنر باشه، اما تئاتر ممکنه خیلی محدود باشه، خیلی مخاطبان محدودی حتی داشته باشه، اما به نظر میرسه که اون تخیل انسان رو، یعنی آدم احساس میکنه کلک بهش نزدن. در سینما آدم شگفت انگیزترین صحنه ها هم که میبینه در پس زمینه ذهنش هست که این دروغه و واقعا هم دروغ هستش، یعنی با یک صنعت، با تکنیک ما در واقع روبرو هستیم. اما در تئاتر اینجور نیست و بعد از طرفی تئاتر خیلی ارزانه، مثل رادیو که خیلی ارزان هستش. شما خودتون میدونید که گنجینه عظیم موسیقی ایرانی که در رادیو شکل گرفته به ثمن بخش شکل گرفته، یعنی بزرگترین موسیقیدان ها و در واقع آهنگسازا و نوازنده ها و خواننده های ما که الان برای ما نوستالژی و اسطوره شدند، اینها با ارزانترین قیمت که اصلا قابل مقایسه نیست با پولایی که این خواننده های دم دستی دست چندم فعلی دریافت میکنن، یه چنین گنجینه عظیمی رو عرض شود به کمک رادیو و به کمک بچه هایی که از قدیم در رادیو بودند ایجاد کردن. رادیو خیلی خدمت کرده، حالا شاید باید مفصل صحبت کرد، تأثیری که در موسیقی ایران داشته، تأثیری که در ادبیات فارسی داشته، در شعر معاصر داشته.
دکتر تو اجازه بدید این مقولاتی که
تنوع اصلا و خود زبان فارسی میشه خیلی و تأثیرهای خیلی جدی داره و
اصلا در فرهنگ و ادبیات و قطعا تأثیر داشته. در باره موضوع حتما دقیق‌تر و مفصل‌تر صحبت میکنیم. اگر اجازه بدید این بحث رو اگر قرار تکمیل بشه خانم دکتر جلالی کامل کنه. ها
من اتفاقا آقای دکتر که داشتن صحبت میکردم، ببینین آقای کاکاوند، وقتی که رادیو وارد ایران میشه، همینطوری که شما فرمودید، یا اصلا رادیو به عنوان یه تکنولوژی آورده غربی وارد میشه، کارکردی جز اطلاع رسانی و اخبار جنگ نداشته. اما من به یه تعبیر دیگه میخوام بگم که چرا رادیوی امروز این حالت عاطفی رو گرفته، به خاطر اینکه رادیو به سنت شرقی نزدیک بوده و رادیو با روح ایرانی و روح شرقی عجین شده. همچنان هنوز در رادیوهای غربی ما این عشق و علاقه‌ای که در رادیوهای شرقی می‌بینیم و نمی‌بینیم. آنها همچنان پایبند کارکرد اطلاع‌رسانی یا نهایتاً موسیقی و تفریحی سرگرمی هستند، ولی به نوعی رادیو ادامه عرف و شرع انسان شرقی قرار گرفت، یعنی جایگزین کرسی شد که دورش می نشستند و قصه های شفاهی می گفتند و شعر و شاهنامه خانی و مثنوی خانی و امیر ارسلان و اینا، و از اون طرف جایگزین ممری که می نشستند و آموزش می دیدند. این سنت شرقی به رادیو یه وجهه دیگه ای داد و همون سلیقه خوب ایرانیان و حالا به تعبیری شرقی ها که همیشه از یک عنصر تازه استفاده میکنند برای اینکه استحالش میدن، یه شکل دیگه ای استفاده میکنند. حتی امروز هم میبینیم که تکنولوژی های جدید ایرانی ها یه شکل دیگه ای استفاده میکنند، خیلی شبیه بقیه استفاده نمیکنند از حتی شبکه های اجتماعی. رادیو هم دچار همچین سرنوشتی شد و وقتی که وارد ایران شد، درسته که در اوائل دچار یک پرگویی، یک غلبه اساسی بر یک متن فاخر و یک مقدار دوری از مخاطب روزمره و بازاری بود، ولی کم کم در طی این سالها رادیو اتفاقا نزدیک شد به محاوره مردم زبان کوچه و بازار و با تعدد شبکه ها و تعیین کارکردهای مختلف برای شبکه ها تبدیل شد به این که الان رادیو در کناره، یعنی اون تعبیری که جناب آقای دکتر نجفی فرمودن که هر انسان یک رادیو، این شخصی سازی در رادیو کم کم داره اتفاق میفته و انگار این حنجره جهانیه که از یک حنجره قصه شنیده میشه، از یکی ساز شنیده میشه، از یکی این اتفاقی که در رادیو افتاد در واقع جایگزین اون تبال ها و نقال ها و جارچی ها، به تعبیر آقای دکتر ترکی فرمودن رادیو چی، رادیو وارد شد با رویکرد اطلاع رسانی.